یا حق سمک عیار قسمت پنجم. شب قبل تا اینجا خوندم که پیر مرد گفت ای آزاد مردان، من این نقش را بخوانم و خداوند این خاتم می شناسم و می دانم که نام وی چیست و کجا باشد. اینک ادامه قصه. راست که موکلان از پیر آن بشنیدند، نشاط و خرمی کردند و آن زر فرو گرفتند، با خاتم دست پیر بگرفتند و به بارگاه شاه آمدند و خدمت کردند. مرزبان شاه از بهر فرزند دلتنگ بود. موکلان گفتند ای شاه، مردی آوردیم که مهر این انگشتری برخواند و نام خداوند انگشتری و جایگاه وی می داند. شاه خرم شد و گفت کیست؟ موکلان گفتند ای شاه، این مرد پیر است. شاه نگاه کرد، آن مرد پیر را دید، بنواخت و از بهر فرزند او را گرامی کرد و به بالای تخت برآورد و بنشاند. گفت ای پیر، نقش این انگشتری دانی؟ پیر گفت ای شاه، نقش این خاتم دانم، نام خداوند این خاتم دانم، جایگاه وی دانم که دختر کیست، که من بسیار در آن ولایت بودم، سالی است تا از آنجا بیرون آمدم. شاه از آن خرم شد، گفت ای پیر بگوی. هامان وزیر گفت ای شاه، دستوری فرمای تا پیش خورشید شاه رویم و نیز در حضور شاهزاده بگوید و این راز بگشاید تا شاهزاده خرم شود. شاه گفت چنین می باید کردن. شاه با هامان وزیر و آن پیر مرد با چند کس دیگر در پس به سرای خورشید شاه آمدند. خادمان در پیش ایستاده که مادر و خواهر شاهزاده مادام در بالین وی نشسته بودند گریان که شاه در آمد با چند پهلوانان. گلنار با خواهرش قمرالملک در پس پرده رفتند. دایه شاهزاده سمن بر بالین وی نشسته بود گریان که شاه در آمد و بر بالین وی بنشست. هامان وزیر با آن دیگران همه نشستند. مرزبان شاه گفت ای جان پدر، برخیز که نشان خداوند انگشتری به دست آمد. خورشید شاه چون آواز پدر بشنید، برخاست و پشت بر بالش نهاد و دایه در پس پشت وی بنشست، گوش بنهاد تا ایشان چه میگویند. آن پیرمرد زبان برگشاد، او را طبیبی کرد و علاج فرمود که داروی حقیقت به دست آن پیرمرد بود. گفت ای شاهزاده، بدان آگاه باش که این انگشتری از آن دختر شاه چین است. او را نام مهپری است. او را دایه‌ای هست جادو، نام وی شروانه، در جادویی دست دارد عظیم، چنان که فقفور چین با جمله رعیت وی در دست دایه و فعل و کار وی عاجز شده اند و احوال دختر نباید گفتند. چون از فقفور خشم گیرد، دختر از پیش فقفور ببرد در جایگاهی که هیچ کس نداند یا در مرغزاری چنان که دیدی تا روزی چند براید. چون فقفور او را مراعات کند، دختر به جایگاه خود باز برد و باشد که کسی او را دیده باشد و فتنه شود. و شک نکنم که دایه پادشاهان و شاهزادگان به دیدار او برد تا دختر را ببینند و عاشق وی شوند، چنان که تو را برد، مگر آن گور خر دایه بوده است. آن حرامزاده که نام دختر بر نگین نقش کرده است، مردی استاد در شهر چین است، نام وی سعد نقاش. پس موم خواست و از آن نگین نقش برگرفت، تلسمی از آن پیدا آمد مشجر کرده، هر کدام نیکو بود به حروف میم و هی و پی و ری و یی پیدا آورد. پس چون برهان باز نمود و بر ایشان پیدا کرد، همگان در آن طلسم عاجز بماندند. شاهزاده گوش نهاده تا همه بشنوند. گفت ای پیر، این دختر فقفور که تو میگویی شوهر دارد یا نه؟ پیرمرد گفت ای شاهزاده، شوهر نکرده است و و تا بدین غایت شنیدم که 21 پادشاه زاده خواستاری او کردند و از عهده وی بر نیامدند، همه را قهر کرده. خورشید چا گفت به چه سبب؟ مگر فقفور مال فراوان میخواهد؟ از این کار برنج آمده است. پیرمرد گفت ای شاهزاده، فقفور از این برنج آمده است که دایه جادویی کند، که مسئله چند در میان آورده است. یکی اسبی که رام میباید کردن، دیگر غلامی چند نخل خرما که با وی کشتی باید گرفتن، سوم مسئله است و جواب باز دادن که هر کس که از عهده آن مسئله بیرون آید، دختر فقفور مهپری زن وی باشد و کسانی که خواهان این دخترند فتنه و عاجز ماندند. دایه جادو دست ایشان گیرد، به سرای خیش برد، نه زنده نه مرده کس نشان ایشان نشنود. احوال چنین است که گفتم، همه دایه جادو می کند. پادشاه زادگان را از راه می برد و عاشق دختر می شوند، ایشان را هلاک می کند. چون شاه و شاهزاده و هامان وزیر و فرخ روز و دیگر پهلوانان این سخن از پیر بشنیدند، تعجب داشتند، در آن کار فرو ماندند که در عالم کاری چنین تواند بود. مرزبان شاه گفت این طرفه کاری است که فرزند من همه دل در آن کار بست که به جان پرخطر است، که اگر کاری بودی که به مال جهان برآمدی یا به لشکر، عالم از پیش توانستمی بردن. پیر گفت ای شاه، اگر فرزند تو فرمان من برد و نصیحت من بشنود، گرد این کار نگردد و طالب این دختر نباشد، و غم وی از آن بود که نمی دانست که دختر کیست. چون دانست نادیده انگارد که طلب کردن وی همه رنج است. مرزبان شاه گفت ای پیر، باشد که چنین کند. پس بفرمود تا خلعتی زیبا بیاوردند و با آن 1000 دینار به وی دادند و او را به خوشدلی گسیل کردند. خداوند حدیث گوید که آن پیر مرد دایه جادو بود، چروانه که خود را بران گونه برآورده بود و در جهان میگشت بران کار. پس چون آن پیر مرد گسیل کردند، شارو به فرزند کرد و گفت ای پسر، احوالها معلوم کردی که آن دختر کیست و از کجاست. تن خود را به دست آور و نفس خود را علاج کن، که همه کارها به تندرستی به سر توان برد و در عالم مال و ملک جهان با تندرستی مقابل نیست. چون تو رنجور باشی و تن خود را به غم شکست مانی، راحت و کام از دنیا بر نتوانی داشت، که سر همه پادشاهی تندرستی است. خورشید چا گفت اگر یزدان خواهد. به اقبال پدر روی به صلاح آورد، شاهزاده به مداوات مشغول گشت تا به حال صحت باز آمد. به فرخی و طالع سعد به گرما برفت. پدر از برای او صدقه ها داد. چون از گرما به بیرون آمد، به خدمت پدر خرامید. پهلوانان لشکر نثار کردند. پدر برخاست و فرزند را در کنار گرفت و چشم روی او بوسه داد و به تخت برآورد و در پیش خود بنشاند. با نشاط و خرمی بودند. شاهزاده به مداوا به حال خود باز آمد و در مدت 1 ماه چنان شد که هیچ اثر رنجوری بر وی پیدا نبود. پس 1 روز بامداد به قاعده پیش پدر آمد، زمین را نماز برد و شرط خدمت به جای آورد و چندان توقف کرد که بارگاه از رعیت خالی شد و امیران و پهلوانان بازگشتند. خورشید چا پیش پدر زمین بوسه داد و گفت خدایگان را بقا باد، تا بدین قامت امید می داشتم که بنده را دستوری دهد تا به خواستاری مهپری روم. این بار گران که برگردن دارم از گردن بیندازم، دل از غم صافی کنم، جان از مهنت باز رهانم، روان از درد آزاد کنم. و چنان دانم که شاه بزرگوار از درد من خبر ندارد و از حال دل من بی آگاه است. از آنچه از غم عشق بر بنده بود معلوم رای عالی کردم و با یاد پدر بزرگوار آوردم و رنج ها که کشیدم شاه را معلوم است. اکنون می خواهم که شاه دستوری دهد تا به طلب کردن مهپری کمر بندم و راه جستن دلارام پیش گیرم، که بیش از این طاقت فراق ندارم. مرزبانشاه چون سخن فرزند بشنید و بران گونه او را نالان دید، بگریست. گفت ای جان پدر، ای فرزند مهربان، پند آن پیر مرد یاد آور و نصیحت آن گوش کن، که پند پیران پذیرفتن همه خرمی حاصل آید، و از پند پیران همه کس به مراد رسند، و دیگر فرمان پدران طاعت یزدان است. زنهار داغ بر جان پدر منه، بر مادر و پدر و خواهر شفقت کن، چنان پندار که او را به خواب دیدی، مهر او فراموش کن که هنوز کودکی، مصلحت نمی بینم که تو را از پیش پدر و مادر جدا گردی. خورشید چا چون آن سخن بشنید، فریاد برآورد و بیفتاد و از عقل برفت. مرزبان شاه سر فرزند در کنار گرفت و بفرمود تا عرق و آب بر وی زنند، تا به هوش باز آمد و زاری و ناله در پیوست و فریاد آغاز کرد. گفت ای پدر، تو را بر من شفقت نیست، از درد دل من خبر نداری، غم چون من فرزند نمیخوری، هر چند که از این بیش گویم، تو از درد دل من خبر چه داری؟ تو این درد نیازموده ای و تلخی فراق نکشیده ای. تا نمیدانستم که دختر کیست و جایگاه وی کجاست، بر من آسانتر بود، اکنون سختر است. آن وقت بیمار بودم به دل، چنان که دیدی و هوسی در دل داشتم، اکنون بیمارم به جان و هوس من به عشق بدل شد، اکنون بیقرارم. اگر مرا دستوری دهی و اگر نه خود را هلاک کنم، که از این بیش طاقت درد فراق نمی دارم. تو در میان جنگ نیستی، نظاره می کنی و کارهای جنگ بر نظاره آسان است. مرا گویند تو را صبر از چاره، چه آسان است کوشش بر نظاره، دل تو با دل من نیست یکسان، تو را دامن همی سوزد مرا جان. و اگر از بهر آن که مال بسیار به خرج رود یا لشکری بسیار باید که با خود ببرم، گفتن شرط نیست، اما گفتم اگر بر این سبب رها نمی کنی، بگذار تا بروم، که مرا نه مال باید نه لشکر، مرا مال و لشکر تمام است، تنها بروم چندان که او را ببینم و به مردی او را به دست آورم، یا نه هلاک شوم. باری غم نباید خوردن. شاه گفت ای پسر، به یزدان دادار، به جان پاکان و نیکان، به سر تو که بر من عزیزتر از همه چیز است، که این سخن نه از بهر مال و لشکر میگویم، رنج تو نمیخواهم و شربت فراق که بر دست من میدهی مرا دشخوار است، که شربت فراق دشخوار است و ناخوش است، خاصه چون تو فرزند، که اگر در جهان هرچه مال است و گنج میراث پدران به خرج رود، دوستر دارم که رنجی به تو رسد، و پادشاهی من برای توست، لشکر و سپاه جمله بندگان تو اند، تو جانی و هزار بار از جان عزیزتری، که در این باب گفتند چیز از پی جان است نه جان از پی چیز، چون جان برود کجا به کار آید چیز. زنهار ای پسر تا این اندر دل نیاری. خورشید شاه هیچ قبول نکرد و می گریست و مرزبان شاه نیز می گریست. هامان وزیر حاضر بود، گفت ای بزرگوار شاه، سخن از حد گذشت، کار فرزند بساز، بر وی ببخشای که این کردنی است، و ترتیب راه او کن تا برود، که او را بیشک به طلب دختر باید رفتن، و این کار به دست وی براید، که اگرچه رنج بسیار به وی رسد، کار وی به کام وی گردد، که طالعی قوی دارد. آخر از حکیمان شنیدی که احوال وی در سفر چگونه بود؟ من نیز دانستم که کاروی از سفر نیکو شود و آن دختر به دست آورد و به مراد برسد. مرزبان شاه چون این سخن بشنید. ادامه قصه فردا شب انشاءالله به قید حیات. یا حق.